از جهت اینکه بستر تحریک کنندگی صدور رو داره، مثل همون وضعیتی که در فوایل طبیعی هست.
در فوایل علم
هم همین جوره؟ بودی نداره فوایل علم
زرگیت
اون علم
رو به وجود دو برده، یعنی این ثابت ها هست به علمی که نسبت به زرگیت هاش داره همون
علم ممکنه هم. نه ممکنه علم حصولی باشه، ممکنه علم حصولی باشه در فوایل علمی مثل انسان علم حصولی هستش، اون ظرفیت ها هم هست، ولی ظرفیت ها از حیث جهت دهندگی فاعل به سمت فاعلیت.
یه چیزی تو بحث اراده گفتید شما، گفتید که آقا یکی هم دوست داشته، اصلا دشمن هم دست شما داره به شما علم قامی
کنه که
اینو نداری، یا ولی تمانه به دست رو من نداری.
من
یعنی علم من هایم دقیقی که بشین علت قایمون دقیقا خود علم نسبت به ظرفیت ها هست، خود ظرفیت ها نیست.
حالا اونی در واقع 3-4 تا علمه، خود ظرفیت ها هم هست، ولی اینا با تعبیر علامه متممه فاعلیته، یعنی متممه هم نیاد اون ظرفیت ها هم خود به خود تو فوایل علمی نمیتونه کار کنه، برخلاف فوایل طبیعی که خودش میتونه علت غایی باشه.
چی باشه تصور
همیشه اینجوری نیست، علم حصولی ممکنه باشه.
علم حصولی با توجه به
ظرفیت‌های من باشه. نه، علم حصولی اون ظرفیت ها با یه چیز دیگه است، با اون یه فعل دیگه است.
نمی‌خوام بگم، من قاعده چی رو تصور بکنم؟ این الان چی باعث شد من این تصور کنم این ظرفیت رو؟ علم حصولی که خب این خودش یا ظرفیت ایجاد
بود، این که من خود یه ظرفیت جدید که مکمل است، متمم ظرفیت‌های پیشین، مجموعاً منو وادار می‌کنه به طرف
فعل. این یه تصور من از قاعده که بعد از این علم حصولی من حاصل میشه، این اصلا معلول بگیم معلول این ظرفیت ها که علم من جزش بوده دیگه، اصلا علت قایی نیست اصلا علم، چون ظرفیت های من باعث تصورم شده، چون دیگر این تصور نمیشه من این ظرفیت دارم، لذا اینو طلب میکنم، اینو اصلا تصور میکنم.
پیش در پیش میشه بخوام توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در تنبیه بحث در این خصوص بود که آیا خداوند سبحان در افعال خودش غایتمنده و غایتی رو تعقیب میکنه یا اینکه اینجور نیست. حالا جنبه های مختلفی که این بحث داره باید دوستان مد نظر داشته باشن، مثلا چرا این بحث اینجا مطرح شد به لحاظ مباحثی که الان توش هستیم که هر فاعلی در فعلش دنبال یه غایتیه. از یک منظر این بحث میشه همون بحث هدف از خلقت که خب بحث بسیار گسترده‌ای هستش و محل توجه همه اذهان هست. جنبه های مختلفی که این بحث داره از منظر الهیات به من الهم، از منظر الهیات به من الاخص، از حیث های مختلف باید توجه داشته باشیم. در این مسئله تقریبا 4 نظر داده شده. یک نظر، نظر اشاعره است، یک نظر، نظر معتزله است، یک نظر، نظر حکماست و یک نظرم در واقع سوی اهل معرفت مطرح شده که اون شاید اگر برسیم اون را توضیح بدیم. آیون اشاعره معتقد هستن که اصلا خداوند متعال هیچ غرضی در افعال خودش نداره، یعنی افعال او معلل به اغراض نیست. ترجمه فلسفیش این استش که خداوند سبحان اساسا در افعالش غایتی رو تعقیب نمی کنه، به لحاظ بحثی که ما الان داریم خداوند متعال غایتی رو تعقیب نمی کنه و علل قاعده باید بگیم که علت غایی هم در افعال خدا مطرح نیست. نه غایت، حالا اگه بخوایم مبسوط کنیم، نه علت غایت فعل، نه غایت فاعل، نه علت غایی، هیچی از اینا در پروردگار مطرح نیست، چون خداوند سبحان کمال مطلقه. وقتی کمال مطلق باشه اصلا غایت نمیتونه در پی باشه، گرچه اینا بیانشون سربسته است، یعنی خداوند در افعالشون غایتی رو تعقیب نمیکنه، غرضی رو تعقیب نمیکنه. معتزله گفتن که خب این که نمیشه که خداوند سبحان در افعالش غایتی اصلا نداشته باشه، یعنی در واقع اون سوالی که در ذهن وجود داره که چرا این فاعل داره این فعل رو انجام میده، این یک سوال فطری که باید پاسخ داده بشه. نمیشه این سوال رو همینجوری گذاشت بگیم چون خداوند کمال مطلقه فعل او معلل نیست. بالاخره ذهن این سوال رو پیدا میکنه که چرا خداوند سبحان این کار را و این فعل را انجام داد. اینجا معتزله اومدن طرح دیگری ریختن، گفتن که حالا به زبان ترجمه فلسفیش اینجوری میشه، درسته خداوند غایت فاعل نداره، به حسب فاعل غایت نداره، ولی به حسب فعل غایت داره، یعنی بر فعل او غایتی مترتب هست. خداوند متعال نظام هستی رو خلق کرده به خاطره، اینو خلق کرده به خاطره، انسان رو خلق کرده برای اینکه به کمال برسه، به اجر و ثواب برسه، به کمالات خودی دست پیدا کنه، بهش براش مطرح باشه و امثال اینها. خب الان این دو تا قولی که مطرح شد میخواد محل انتقاد حکمی و فلسفی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی قرار بگیره. ابتدا قول در واقع اشاعره رو محل مداقه و نقد قرار میده، بعد قول معتزله رو محل نقد قرار میده و بعد تبیینی که حکما در این بحث دارن رو بهش اشاره میکنه. نقدی که نسبت به قول اشاعره وجود داره این استش که ما در بحث‌های قبل این مطلب رو مطرح کردیم و بحث کردیم که غایتی که فواعل در افعال خودشون تعقیب میکنن در همه صور کمال است برای فاعل. حالا چه جاهایی باشه که فعل و غایت یکی باشن، چه جاهایی باشه که غایت مترتب بر فعل باشه، در هر صورت فواعل غایتی رو تعقیب میکنن و این غایت کمال است برای فاعل. اما این سخن به معنی نیازمندی فاعل به یک امری مغایر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما این نکته رو توضیح دادیم که در برخی از این فضاها، حالا که اون شعور مختلف بحث رو ایشون در روزهای قبل محل توجه قرار دادن، در برخی از فروز در واقع غایتی رو که فاعل از فعل خودش تعقیب میکنه خودشه، حتی نه مرتبه عالی تر از خودش. توجه کردید؟ غایتی رو که فاعل در فعل خودش، بنابراین هر فاعلی غایتی در فعل خودش داره، غایتی و هم کمال است برای او، اما این به معنای محتاج بودن فاعل به یک امری مغایر با خودش نیستش که شما بگید این نمیشود در خداوند متعال پیاده بشه. میشود شما در خداوند متعال بگید خداوندم در افعال خودش غایتی داره و این غایت خودشه. توجه کردید؟ غایت خودشه، نه از اون سنخی که مرتبه اعلای خودش که میخواد بهش برسه. نه، غایت خداوند سبحان در افعال خودش خودش هست، به حسبی رو که همین الان واجد این کمالات هستش. اصلا چون این کمالات را دارد داره این کار رو انجام میده، که حالا این پاسخی هستش که حکما در این بحث میخوان مطرح بکنن. نکته که فشار میاره در نقد در واقع قول اشعاری این است که شما چرا فکر کردید اگر فاعل دنبال غایتی باشه حتما باید ناقص باشه؟ این بخش نقد حرف آیون متکلمین اشعاری اینه. چرا میگید اگر مثلا فاعلی در فعلش دنبال غایتی باشه یعنی حتما ناقصه؟ نه، میتونه در واقع فرض بشه بعد بستری رو که فاعل داره فعل رو انجام میده، غایتی رو هم تعقیب میکنه، این غایت هم کمال او هستش و این غایت که کمال او هستش اصلا چون اون واجد هستش داره این انجام میده. ببینید بیان رو. و یرد الاوله، این نگاه در واقع آقایون اشاعره را، و یرد الاوله ما تقدم ان فعل الفاعل لا یخلو من ان یکون خیرا مطلوبا له بالذات او منتهیا الى خیر مطلوب بالذات. دیدگاه اول رو، یعنی حرف متکلمین اشاعره رو، این معنا رد میکنه. اونجوری که قبلا بحث کردیم فعل فاعل لا یخلو من ان یکون خیرا مطلوبا له بالذات، یا خیر مطلوب خودشه مثلا در جایی که به خودش مترتب بود، او منتهی الى خیر مطلوب بالذات، یا منتهی به چنین چیزی میشه، یا خودش مطلوب فاعله یا منتهی به غایتی میشه که اون غایت مطلوبشه. حالا این جمله ها رو باید به حسب بحث‌های قبل کامل بکنه، چون میشود این در واقع دو قسمتی که بیان کرد بزنیم به اون اقسام سگانه‌ای رو که برای فوائل مطرح می‌کردیم در غایتشون، که یه گهگاهی غایت نهایی به خودش برمیگرده، گهگاهی به موضوع برمیگرده، گهگاهی به در واقع یک امر غیر برمیگرده، و بعد ما گفتیم اگه دقیق بشیم همه چیز به خودش برمیگرده، میتونه ناظر به اون باشه، میتونه ناظر به اونجایی باشه که غایت و فعل یکی میشه گهگاهی، و گاهی از اوقات غایت مغایر با فعله و مترتب بر فعله، میتونه متوجه این نکته باشه. و در هر دو فرض در نهایت میگیم غایت چیزی هستش که به نفس فاعل برمیگرده و برای نفس فاعل کمال محسوب میشه. میفرماد و یرد الاول ما تقدم ان فعل الفاعل لا یخلو من ان یکون خیرا مطلوبا له بالذات او منتهیا الی خیر مطلوب بالذات. و لیس، این جمله مهمه در نقد حرف آیون اشاعره، و لیس من لوازم وجود الغایه حاجت الفاعل الیها. بله، همیشه هر فاعلی فعلی که انجام میده غایت او کمال است برای او، اما این که گفتیم غایتش کمال برای اوست مستلزم این نیست که حتما فاعل ناقص و محتاج باشه تا این کمالش باشه. حالا مثلا فرض کنید که اسماء و صفاتی که این ذات باری تعالی هستن کمال حضرت حق هستن، معنیش اینه که حق تعالی محتاج به اینا است، محتاج به یک امر مغایره. توجه کنید، میفرماد و لیس من لوازم وجود الغایه حاجت الفاعل الیها. از لوازم این که در فاعلی غایتی وجود داشته باشه، این که ما گفتیم هر فاعلی غایتی داره، حتی حضرت حق هم غایتی داره، معنی لازمش این نیستش که بس فاعل محتاج به این غایت هستش. بله، غایت کمال هست برای او، ولی نه اینکه او محتاج، یعنی در مرتبه خودش ناقصه، نداره، ولی زا محتاج است و باید او رو داشته باشه، و برای اینکه او رو داشته باشه دست به فعل میزنه. این مال فاعل مستکمله، فاعلی که فعلشون تکمیلی هستش، با اینکه این فاعل برای غایتی در نفس خودش این کار رو داره انجام میده و این غایت هم کمال او هستش، ولی معنیش نیست که او خالی از این کمال باشه و میخواد واجد او بشه. از بحثایی که سابقا مبسوط کردیم این فضا روشن میشه. و لیس، این نقطه اصلی در نقد اشاره اینه، و لیس من لوازم وجود الغایه حاجت الفاعل الیها لجواز کونا این الفاعل کما تقدم، چون کاملا جایزه که در واقع علت چه مثلا میخوام غایت فاعل عین خود فاعل باشه. البته توجه دارید این که آیا غایتی که به فاعل برمیگرده خود علت غایی باشه یا علت غایی غیر از این هستش، در بعضی از جا عین همه، در بعضی جا مغایرمون، بعضی جدایی ها، ما یه علت غایی داریم، یه غایت فاعل داریم، یه غایت فعل داریم، چه نسبتی میان اینها برقراره، جا به جا باید توضیح بدیم. حتی در جایی که مثلا مستاقن یکی باشه ولی جهتن متفاوته، از یک منظر علت غایی، از یک منظر غایته، غایت برای فاعله، ممکنه حالا یه جایی مثلا غایت برای فعل هم مثلا تلقی بشه. فاعل و غایت، اگر غایت فاعل مد نظر باشه، بله مستاقن یک چیز هستن، از منظر جهت با یک دیگر متفاوتن. فقط در فواعلی که دارای مراتبن فاعل و غایت فاعل از یک منظر یک چیزه، ولی دو مرتبه ای از یک چیز هستش. در جایی که فاعل مستکمل دارید که میخواد تدریجا برسه به اون غایت فاعل، نه غایت فعل. غایت فعل داستانش باز فرق میکنه، یعنی فاصله بین غایت فعل و غایت فاعل با علت غایی، اگر نسبت سنجی بکنیم بین علت غایی و مثلا غایت فعل، اینا خیلی به هم نزدیکتر هستن تا غایت فعل. توجه کردید؟ حالا باز علت غایی و خود غایت فاعل هم گهگاهی به لازم مصداق یکی میشن، جهتن فرق میکنن. از... بله؟ بلکه صد جهت، هزاران جهت، بی نهایت جهت در خداوند متعال متصور هست، نه جهاتی که موجب تکثر متن بشه. توجه کردید؟ مثل اینکه شما یک متن وجودی رو میبینید 10 تا 20 تا 30 تا معقول ثانی داره. این معقول های ثانی جهات مختلفی اندماجیه در او هستش، تکثر متنی براش نمیاره که ترکیب بشه به لحاظ متن وجودی و احتیاج اینها رو فراهم. بله، در خداوند متعال بی نهایت جهات وجود داره، اما این جهات جهات مکثره نیسته، مثل اسماء و صفات میگه جامع جمیع کمالات و اسماء هست، نمیگیم این همون بحثه. بله؟ خب یه بار میگیم علت غایی اون جهتی است که او رو وادار به فعالیت میکنه، یک بار میگیم غایت، یعنی میگیم به خاطر حیازت، حیازت نه اینکه نداره و میخواد به دستش بیاره، چون ذاتن یک چیزه، فقط جهتش جهت. چون ببینید در واقع غایت فاعل اونی هستش که پس از فعل حاصل میشه. این تو در باب خداوند میگه پس من زمانی مینا نیستا، چون فعل او ابدی و ازلیه، غایت او از ابدی و ازلی هستش. ببینید غایت فاعل پس از فعل مطرحه، ولی علت غایی قبل از فعل مطرحه. غایت فاعل مترتب بر فعل و غایت او هستش. توجه کردید؟ یعنی خداوند متعال که داره فعالیتی انجام میده، فعل او، غایت مترتب بر فعل او و بعد غایت خود او. گرچه غایت خود او در باب فعل پروردگار به نوع زمانی نیستش، غایت او خودشه. من برای تأخر به لحاظ از حیث جهته، ولی از منظر علت غایی که در نظر بگیرید، یعنی چه چیزی خدا را وادار کرد به این که به سمت این فعل حرکت بکنه. از یک منظر یک مصداقه از جهات متعدد مبدعیت او، یعنی لذا خداوند متعال از یک منظر غایت الغایاته، از یک منظر علت غاییه. علت غایی بودن از یک منظر جلوتر است از غایت الغایات بودن. توجه کردید؟ ولی از یک منظر در یک مصداق داره پیاده میشه به جا. مثلا این خداوند متعال هم مبدع اشیاست، هم در واقع معاد اشیاست. یک چیزه، یک حقیقته، ولی شما میخوای بگی مبدع، باید جلوتر از فعل و اینها در نظر بگیریم. اگر بگیم معاد اشیا هست، از چه جهتی؟ از منظری که پایانه، هو الاول و الاخر. او هم اول هم آخره، هم اول هم آخر، یک مصداقه، هم اول هم دیدیم بحثو به کجا داره میرسه. توجه کردید؟ هو الاول و الاخر داره میشه. از یک منظر اول هستش، از یک منظر دیگه چی هستش؟ آخره. در حالی که مصداق این اول و آخر هر دو چیه؟ یک چیزه. پس از یک جهت اوله، از یک جهت آخره. این از این منظر باید توجه کنید. این هو الاول و الاخر، تفکیک میان علت غایی و غایت الغایات بودن خداوند سبحان هست. ببینید بیان رو یکم جلو بریم. و یرد دوستان، پس این در واقع نکته چیزی که قول اول رد میکنه. اما چیزی که قول دوم رد میکنه، قول دوم، قول معتزله. قول معتزله چی گفتن؟ معتزله گفتن که بله، خداوند در فعل خودش به حسب فاعل غایت نداره، ولی به حسب فعل که غایت داره. که چرا این حرف زدم؟ برای این که برای خداوند متعال نیاز به غیر ایجاد نکنن. افعال غایت دارن ولی خودش غایت نداره. وقتی میگیم خودش غایت نداره، پس این هیچ صدمه‌ای به غنای ذاتی پروردگار نمیرسه. الله میفرماد درسته، تا اینجاش صحیح. شما با این فرایندی که پیش آوردید، از یه جهت هم شما از در واقع اشاعره جدا نشدید. اشاعره هم خواستن با تلاشی که خواستن بکنن، چی رو می‌خواستن تضمین کنن؟ غناء ذاتی حضرت حق را. شما این حرفشون رو تایید کردید و درسته، ما حکما هم همین حرف رو تایید میکنیم. ذات پروردگار غنی به ذات است، کمال مطلق است، هیچ نقصی در درون خودش نداره. منتها اونا برای تضمین غناء ذاتی گفتن اصلا هیچ غایتی نداره. شما گفتید چی؟ بله بله، تا اینجا درسته، خدا خداوند غنی مطلق است و در فعل خودش به حسب فاعل غایتی نداره، ولی این هیچ مشکلی نداره. برای اینکه اون سوال لما و چرا و اینا رو حل و فصل بکنیم، بگیم افعال در واقع در هویت خودشون دنبال غایتی میگردن. الله میگه روندی که شما پیش آوردید این نکته رو روش سهه گذاشته، این نکته که خداوند غنی مطلق است و کمال مطلق است و هیچ نقصی نداره و احتیاجی هم به غایت نداره. چی احتیاجی به غایت داره؟ افعالش احتیاجی به غایت دارن، خودش نیازی به غایتی در واقع نه. تا اینجا رو تأمین کردید، یه تلاشی هم کردید که یه جور این چرایی فعل حق را در واقع توضیح بدید، ولی یک مشکل همچنان مونده و اون هستش عالی چرا قصد سافل کرده. توجه کردید؟ شما میگید خداوند سبحان ماها رو خلق کرده تا ما به جایی برسیم. سوال، چرا خداوند این روند رو ایجاد کرده؟ یعنی شما نمیتونید فرار بکنید از این پرسش که خداوند متعال به حسب خودش چه غایتی رو تعقیب میکنه. این نکته رو باید پاسخ بدید شما. ببینید بیان رو. و یرد ثانی انه و ان لم یستلزم حاجته تعالی الی غیره. این بیان و روندی رو که شما پیش بردید، گرچه مستلزم نیست حاجت خداوند را بر غیرش، یعنی جوری سامان دادید که خدا محتاج به غیر نشه، یعنی تا حدودی هم اهدافی که آیونه هم حکما دارن هم متکلمین اشعری دارن این رو تضمین کردید. خدا محتاج به چیزی نیستش، ولذا گفتید خدا در فعل خودش غایتی نداره، ولی گفتید فعلش غایتی داره و با این طرفند خواستید هم خدا غناش حفظ بشه هم یه جوری اون چرایی رو یه جور توضیح بدید. و یرد دوستانی انه و این لم یسترزم حاجته او تعالی الی غیره و استکماله او بالغایات المترتبه علی افعالی و انتفاعی بها، اینا رو مستلزم نیست، لکن یبقى علیه لزوم و ارادت العالی للسافل و طلب الاشرف للاخص. میفرماد لکن در واقع یبقى علیه لزوم و ارادت العالی للسافل، لکن باقی میموند بر این معنا که بالاخره عالی سافل رو داره اراده میکنه. عالی بدون این که هیچ نکته ای داشته باشه، عالی اگر کاری که میخواد بکنه باید برای عالی بکنه. اینجا الان عالی داره برای سافل کاری میکنه، یعنی بسترهایی رو فراهم میکنه که او به کمالاتی برسه. چرا؟ چرا این کار داره انجام میده؟ یعنی شما با این فضا نمیتونید این پرسش را که هدف از خلقت چیه رو پاسخ بدید. هدف فعالیت خداوند سبحان رو نمیتونید پاسخ بدید، چرایی فعالیت خدا رو نمیتونید جواب بدید. میفرماد لکن یبقى علیه لزوم و ارادت العالی للسافل و طلب الاشرف للاخص، لکن باقی میمونه همچنان بر لکن یبقى علیه، یعنی بر اساس این پاسخی که شما دادید لزوم اراده، یعنی در واقع این نکته پیش میاد، عالی اراده سافل کرده، اشرف طلب چی کرده؟ اخص کرده. و این از منظر عقلی نادرسته، این هیچ مبرر نفس الامری و هستی شناسانه نداره. چرا داره این اتفاق میفته؟ فلو کانت غای، اینجا رو جمله توجه کنید چجور علامه طباطبایی به اون مباحثی که حکما مطرح کردن گفتن علت غایی فاعلیت فاعل رو تعمیم میکنه، ممکنه الهی فشار بیاریم بگیم نه بر اساس همون بحث متممیت همچنان دنبال میکنه. بله اگه دقت کنیم فارغ از اون بحث قبلی باشیم میبینیم علامه کاملا تو همون فضای حکما داره حرکت میکنه. فلو کانت غایته التي دعته الى الفعل و توقف عليها فعله بل فاعلیته هي التي تترتب على الفعل من الخير والمصلحه لكان لغير شيء من التاثير فيه. اگر غایت حضرت حق سبحانه و تعالی، غایتی که اگر دقت کنید تو همین تعبیر هم ببینید غایت به کار برد، ولی منظور علامه چیه؟ علت غایی، چون علت غایی است که وادار میکند فاعل را به فعل. ولو کانت غایته التي دعته الى الفعل، اصلا این خود اینم توجه داشته باشید غایتی که دعته الى الفعل باید پیش از فعل باشه دیگه، پس مربوط علت غاییه، ولی باز همین علت غایی رو چی بگیریم؟ غایت فعل بگیریم یا غایت فاعل بگیریم، این که نمیشه، اونا مترتبه برش هستن. بحث ماهیتات در فوائل علمی، اولا در فوائل طبیعی باید توضیح بدیم، در فوائل علمی هم که داریم توضیح میدیم ماهیتی بیشتر علم حصولیه، در خداوند متعال که علم حضوریه باید توضیح بدیم، هی باید اینا رو بحث بدیم و بازش کنیم. فلو کانت غایته التي دعته الى الفعل، اگر غایت خداوند سبحان که او رو وادار میکند، او رو وامی دارد به طرف انجام دادن فعل، و توقف علیها فعلو، و متوقف است بر اون غایت فعل پروردگار، بل فاعلیتهو، یعنی بلکه فاعلیت خدا متوقف بر اون غایته، یعنی علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعله، اگر غایت خداوند در فعلش هی التی تترتب علی الفعل من الخیر و المصلحت باشه، که شما دارید میگید، شما میگید غایت این که خداوند متعال دست به فعالیت زده اینی که سودی به چی برسه؟ به بندگان برسه. اون جمله نه اینکه غلط باشه، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، اون حرف درست نیست. اگه اینجوری خانش بشه اینکه غلطه دیگه، یعنی من دنبال هیچی نبودم، هیچی، فقط خواستم خلایقی بجودم که اینا به کمالات برسه. همین تا اینجا من اینکه بگید نه این چون من این کمالات رو داشتم اینا رو ابراز، اون اشکالی نداره. توجه کردید؟ صرفا به خاطر اخص باشه برای ابراز جود، اگر هست به چیزی به خودش برمیگرده. اصلا خب معنا نداره، چرایی این مسئله توضیح داده نمیشه، چه چیزی او رو تحریک کرد برای انجام این فعل؟ توجه کردید؟ یعنی فاعلیت فاعل تأمین نمیشه، چه چیزی او رو از این بستر میتوانست فاعل باشه، میتونست فاعل نباشه، چیزی رو فاعل کرده. حالا درست این رو زمانی معنا نکنید، در خداوند ازلی معنا کنید. یعنی لمش هم ازلی باید باشه، فاعلیتش هم ازلیه، لمش هم باید ازلی باشه. توجه کردی؟ علت غایش هم باید ازلی باشه. نه نه نه، این که خیر به اخص خیر برسونن، سوال درسته، آیا خود او از این کل این فرایند هدفی رو تعقیب میکنه؟ شما میگید هیچ هدفی رو تعقیب نمیکنه. ما میگیم اگر هیچ هدفی رو تعقیب نکنه اصلا این فرایند شکل نمیگیره. ما اگه بخواید بحث رو برگردیم به این که اصلا چرا علت غایی برای افعال لازمه، گفتیم دیگه بحث الان ایشون هم اشاره کرده، فاعلیت فاعل در واقع با این تعبیرها داره به اون علت اشاره میکنه. چرا خداوند سبحان افزون بر این یه چیز دیگر هم میخواد؟ چون فاعلیتش توضیح داده بشه، فاعلیتش توجیه بشه. میفرماد فلو کانت غایته التی دعته الی الفعل و توقف علیها فعلو بل فاعلیته، بل فاعلیته، یعنی بل توقف علیها چی؟ فاعلیته. حالا این هیه برمیگرده به اون غایت. اگر غایت خداوند سبحان که او رو به طرف فعل حرکت میده، سوق میده و بلکه فعلش متوقفه و بلکه فاعلیتش متوقفه، هیه التی، همونی باشه که مترتب بر فعل است از خیر و مصلحتی که فعل بهش میده. اگه اینجوری باشه پس معلوم میشود غیر در خدا داره تأثیر فاعلیتی میذاره. لکان لغیره شیء من التأثیر فیه، پس برای خداوند، پس برای غیر خداوند سبحان اون فعل یه چیزی از تأثیر در خداوند سبحان و در فاعل هستش، در حالی که و هو فاعل اول، هیچی مطرح نیست، داره شروع میکنه فعالیت را. الان باید یک نکته‌ای داشته باشه که فعالیت او رو توضیح بده به نحو تکوینی، نه اینکه توضیح به نحو علمی، منظور نیست، ما تابع این فضا هستیم. بله، و هو فاعل اول، او فاعل اول، تام الفاعلیه است، لا یتوقف فی فاعلیتی علی شیء. حالا در دیگران ما میتونیم این معنا رو تصویر بکنیم، بیایم تو زیر مجموعه بگیم این در او تاثیر داره، اون در این تاثیر، این حرفا میتونیم بزنیم، ولی در باب خداوند متعال اینم مواظب باشید، در غیر هم نمیتونیم بگیم فعل او در فاعل تأثیر میذاره. بله فعل جمله یعنی چی میخوام بگیم اینجا؟ تو باب پروردگار دو تا مسئله وجود داره که نمیتونیم بگیم اون غایت مترتب بر فعل موجب فاعلیت پروردگار میشه. یکی این که اصلا این تأثیر معلول در علته، این است، این قاعده عام. یک دیگه این که واه ما الان راجع به خدا داریم حرف میزنیم، خداوند موجود اوله، اصلا هیچی مطرح نیست. توجه کردید؟ تازه داره شروع میشه مسئله فعالیت، داره شروع میشه. توجه کردید؟ اون یک نکته عامه، یک نکته خاصه. بله الحق، پس نه سخن اشاعره در این باب درسته، نه سخن معتزله و بعضی از متکلمین امامیه در این فضا درسته، بلکه حق اونی هستش که آیون حکما در اینجا مطرح میکنن. خداوند سبحان در افعال خودش غایتی رو تعقیب میکنه و غایتی رو که خداوند سبحان تعقیب میکنه کمال برای خدا هستش، اما نه کمالی که نداشته باشه و بخواد او رو پیدا بکنه. فعل خدا از سنخ افعال استکمالی نیست، بلکه فعل خدا از سنخ افعال تکمیلیه. یعنی چرا خداوند خلقت کرده؟ چون کمال مطلقه. خاصیت کمال مطلق بودن این استش که ابراز کمال بکنه، چون داره فعالیت میکنه. این رو هم به نحو علت غایی معنا کنید، هم به نحو غایت فاعل معنا کنید. توجه کردید؟ یعنی هم به نحو غایت الغایات بودن معنا کنید. مثلا به خدا بگیم که چرا اینو خلق کردی؟ میگه به اینجا برسه. میگه چرا به اونجا برسه؟ میگه چون که به اونجا برسه. چرا به اونجا برسه؟ چون هم جمعیت در نهایت میگه من برای خودم. توجه کردید؟ برای خودم. توجه که یعنی غایت الغایات از خداوند متعال از یک منظر آخره. خداوند به خاطر خودش خلق میکنه، برای خودش خلق میکنه، چون این کمالات رو دارد خلق میکند. هم به نحو در واقع علت غایی معناش بکنید، هم به نحو غایتی که بازگشت میکنه به فاعل معنا بکنید. بل الحق کما تقدم ان الفاعل بما هو فاعل لا غایت لفعله بالحقیقه الا ذاته الفاعله. فاعل از اون جهت که فاعل استش غایتی برای فعلش در حق، اصلا این در تمام فواعله، منتها فوائلی که مستکمل هستن غایتشون خودشون هستن در مرتبه بالاتر، توجه کردید؟ ولی فوائلی که مستکمل نیستن غایت فعلشون خودشون هستن به حسب اون کمالی که دارند، توجه کردید؟ حالا عرض کردم این بحث رو باید بکشیم تا اون بیان رو که بیان چهارم مال اهل معرفت فضاها واضح تر خواهد شد. بل الحق کما تقدم ان الفاعل بما هو فاعل لا غایت لفعله بالحقیقه، فاعل از اون جهت که فاعله غایتی برای فعلش حقیقتا نیست، حقیقتا یعنی در نظر دقیق، در نظر دقیق غایتی برای فعلشون نیست مگر خودشون، الا ذات الفاعل بما هو فاعل لا یبعثه نحو الفعل الا نفسه وادار. اینجور توجه بکنید بحث را، علت غایی و غایت فعل اینا هی با هم دیگه داره مطرح میشه، توجه کردید؟ در حالی که ما عرض کردیم مخصوصا در فوائل مستکمل دیگه تفکیک اینا خیلی واضحه، در فوائلی که کامل مطلق باشه مثل خداوند متعال یه خورده تفکیکش سخته، ولی در فوائل مستکمل چون شو میگه لا اصلا هیچ فاعلی نیست مگر اینکه خودش رو طلب میکنه، اینی که در نظر میگیرید الان میگه چی؟ یبعثه نحو الفعل، اون چیزی که یبعثه نحو الفعل اون علت غاییه. علامه طباطبایی عرض کردم دیگه از اول، چون علت غایی و غایت فاعل و غایت فعل و اینها دقیق از هم دیگه تفکیک نشد، اینا هی جا به جای هم دیگه قرار میگیرن. الان در اینجا از سوی بحث غایت فاعل بود، از بلافاصله این تبدیل شد به چی؟ به علت غایی. اشکال نداره در خداوند متعال یک چیزه، یعنی یک مصداق داره که از یک جهت علت غایی است و در واقع بحث به طرف فعل میاره، از یک جهت غایت از انجام دادن فعل و اینها هم هست، این از یک جهت اولی از یک جهت آخره. میفرماد که بل الحق کما تقدم ان الفاعل بما هو فاعل لا غایت لفعله بالحقیقت، فاعل از اون جهت که فاعل استش غایتی برای فعلش به نظر دقیق به نظر حقیقی وجود نداره، الا ذات الفاعله مگر در واقع ذات فاعلش از اون جهت که فاعله. لا یبعثه نحو الفعل الا نفسه، وا نمی دارد او این فاعل را به طرف فعل مگر خودش. اگر بپرسی چرا این کار را انجام داده میگه چون من اینم، توجه کردید؟ چون من دارا هستم دارم کار انجام میدم، نه چون بعضیا منطقشون چیه مثل ما منطقمون چیه؟ چون نداریم کار انجام میدیم. یه منطق چیه؟ اینی که چون دارم میخوام کار انجام بدم. میفرماد که و ما یترتب علی، میفرماد که الا نفسه و ما یترتب علی الفعل من الغایه. ها این تا اینجا، پس خودش علت غایی و غایت خودش هستش. خب غایت مترتب بر فعل چی؟ اون اصلا هیچ کار میگه مقصود به تبع هستش، نه اینکه واقعا فعل و غایت مترتب بر فعل کمال باشد برای فاعل. چرا کمال نیست؟ چون اصلا چون خداوند متعال یا هر فاعلی چون فعل و غایت مترتب بر فعل را به نحو اعلا و اشرف داره اون را انجام میده، پس نسبت به خود صدور فعل حالت تکمیلی داره نه حالت استکمالی، توجه کردید؟ حتی اگر بگیم فعل و غایت او کمال برای فاعل هستن، به لحاظ مرتبه حقیقت فعل که در خود فاعل و متعد با فاعل هستش مد نظره. میفرماد و ما یترتب علی الفعل من الغایه، یعنی غایت فعل، غایتون به تبع، این غایت به تبع هستش برای فاعل. غایت حقیقی فاعل خود فاعل است، در همه فوائل اینجوریه، در خداوند سبحان هم اینجوری هستش. و هو تعالی فاعلون تام الفاعلیه و علت اولا الیها تنتهی کل علتین، خداوند سبحان فاعل تام الفاعلیه هم هستش، علت اولایی هم هستش که همه علتها به او برمیگرده. پس بنابراین فذاته تعالی اگر بخواهید غایت فاعلیت حضرت حق سبحان و تعالی را تعقیب بکنید، باید در ذات خود او جستجو بکنید، نه در یک امر مغایر و جدایی از او. فذاته تعالی بما انه عین العلم به نظام الخیر غایت لذاته الفاعل لكل خیر سوا و المبدا لكل کمال غیره. میفرماد که در واقع ذات پروردگار، اینا الان این جمله که میخونیم در آخر همین صفحه ما، اون بلل امان خیلی این بحث رو باز میکنه، یعنی حق سبحانه و تعالی به حسب وضعیتی که در درون خودش داره، مجموعه ظرفیت ها که البته متممشیه علم به نظام احسنه، علم بن این که ما مثلا در عبارت های مثلا علم فاعلیت بالعنایه که راجع به مشروع مطرح میکنن که فقط علم رو دخیل میکنن، اینو موضع باشید، یعنی علم که در نظر گرفته بشه کار تمامه، علم که بیاد کار تمامه، نه یعنی فقط علم فعالیت داره، قدرت هم فعالیت داره، رحمت هم فعالیت داره، همه اینو باید جمع بشه تا مسئله فعالیت پروردگار معنادار بشه. توجه کردید؟ پس این که میگیم علم که میاد یعنی فعالیت میاد، اینو مواظب باشیم، همین تعبیر علامه خیلی قشنگه، به عنوان متمم فعالیت پروردگاره. میفرماد فذاتو تعالی، ذات پروردگار، بما انه عین العلم بنظام، نظام خیلی نظام احسن، هم بعدن در صفحه 293 این هم قبلا هم اشاراتی به این بحث داشتیم در اقسام فوائل و اینها، فذاتو تعالی، پس ذات پروردگار از اون جهت که عین علم به نظام احسنه، غایت ذات فاعلش هست، یعنی اگر از خدا بپرسی چرا این نظام احسن رو خلق کردی، الان من یه خورده تکمیل میکنم این بیان اینجا، یعنی چون علم به نظام احسن داشتم، این نیست، چون من ظرفیت پدید آوردن نظام احسن رو داشتم، که بله یکیش این هست که چی؟ علم به نظام احسن داشتم. اگه از خداوند متعال بپرسی چرا این نظام احسن رو پدید آوردی، میگه چون من نظام احسن رو داشتم و پدید آوردم، ظرفیت پدید آوریش رو داشتم. پاسخی که از منظر حکمی و فلسفی به هدف از خلقت داده میشه اینه، چون من دارم میدهم، نه اینکه چون چیزی رو ندارم میخواهم بدم. اون منطق بعضی ها در فعالیت، این منطق بعضی دیگر در فعالیته. فذاته تعالی به ما انه عین، من هی تاکید میکنم که این علم درست بشه، فذاته تعالی به ما انه عین العلم به نظام الخیر، غایتون لذاته الفاعل لکل خیر سوا و المبدع لکل کمال غیره. این اولیت نگاه کنید، این از حیث مبدع بودن میشه چی؟ علت غایی، از اون جهت که چی؟ خودش غایت خودشه، از اون جهت میشه چی؟ غایت فاعل، که غایت همه غایت های دیگه است، غایت الغایاته. درست، همین میشه متمم فاعلیت دیگه، اصلا همین بحث کلمه متمم فاعلیت خیلی قشنگه، یعنی چی هستش که دیگه سر همه رو جمع میکنه، کاملا جهدی، اما ما هم همجوری هستیم تو این مرحله، اصلا در تمام این بحث ها علم رو معمولا واسطه صدور فعل میگیرن، رو در فعال طبیعی باید بحث کرد. توجه کردید؟ در اونجا وقتی شما در نظر میگیرید، همین الان ما انواع تا مسئله علم رخ نده، این ظرفیت ها در واقع بستر بروز پیدا نمی کنه. این ظرفیت ها را چه چیزی رشنگ تیز می کنه به طرف فعل؟ اون علم استش که این کار رو در واقع انجام میده. حالا دیدی اون نوساناتی که بین بیان علت غایی و غایت فاعل و غایت فعل و اینا، این نوسانات همیشه وجود داشته، همچنان باید این بحث تعقیب بکنیم. بله علت غایی، ولی علت غایی رو علامه همون غایت گرفته، بعد در بعضی از جاها همون غایت فعل در نظر گرفته. توجه کردید؟ یک از این منظر باید یک انتظامی پیدا بکنه. ولا یناقض و قولنا کذا و کذا. ببینید ما الان چی گفتیم؟ بعضی اینجا در مقابل ما اومدن ایستادن گفتن که واه شما دو تا بحث دارید مطرح میکنید، حواستون نیستید، خودتون متوجه نیستید که دارید تناقض میگید. خب این دو تا حرفی که شما زدیم و در واقع متناقض است و خودمون حواسمون نیست چیه؟ اینه که شما یه بار میگید غایت فاعل عین ذات چیه؟ فاعل هستش. غایت فاعل در انجام دادن فعل غایت مترتب بر فعل نیست. غایتی که فاعل در فعلش تعقیب میکنه نفس ذات فاعل هستش. یه بار اینجوری میگید، یه بار میگید چی؟ یه بار میگید فاعلیت فاعل یه نحوه توقف دارد بر چی؟ غایت او. اگر فاعلیت فاعل یک نحوه توقف دارد بر غایت فاعل در فعلش، این علامت مغایرته، باید دو چیز باشه، چون توقف یعنی علیت، علیت که باشه معلول غیر از در واقع علت باید باشه. اگر فاعلیت حق یک نحوه توقف داشته باشه که ما در نقد معتزله از همین بحث استفاده کردیم، اما بحث است که آقای نوکام، اگر فاعلیت فاعل یک نحوه توقف دارد بر غایت فاعل، اگر اینجوریه چطور شما هی مکرر میگید که غایت فاعل عین ذات خود فاعله؟ و وقتی شما میگید این ذات فاعل یعنی تغایر رو برمی‌دارید، وقتی میگید توقف دارد فاعل داره تغایر ایجاد می‌کنید، این دو تا جمله با هم دیگه سازگار نیستن. و لا یناقض بله قولنا ان فاعلیت الفاعل تتوقف على العله الغائيه الظاهر في المغايره بين المتوقف والمتوقف عليه قولنا كذا و كذا. ما کی این حرف رو زدیم؟ این حرف که فعالیت فاعل تتوقف کجا زدیم؟ در نقد دیدگاه معتزله زدیم. نقض نمی کند این سخن ما را که گفتیم فعالیت فاعل متوقف از بر علت غایی، اونجا هم تعبیر علت غایی هم داشتن، بر علت غایی از ظاهر فی المغایره. وقتی شما میگید فعالیت فاعل متوقف از بر چنین چیزی، این جمله این کلام ظاهر در چیه؟ ظاهر در مغایرت بین متوقف و متوقف علیه هستش، متوقف غیر از متوقفان علیه هستش. خب نقیض این سخن نیست قولنا ان نهایت ذات الواجبه یه عین ذات متعالیه. از یه طرف باز برمیگرد، اینه فقط در ذات حق نگفتیم، در همه جا گفتیم که غایت فاعل عین ذات فاعل هستش. حالا در باب باری تعالی چی گفتی؟ شما میگید غایت حضرت حق خود ذات حضرت حق سبحانه و تعالی هستش، یعنی خدا برای خودش داره کار کرده. مثلا اینجوری ان غایت ذات الواجبه یه عین ذات متعالیه. الله میفرماد این دو سخن ما نقض همدیگر نیست. چرا؟ چون مراد ما از توقف فاعلیت حق بر غایت حق، این توقف به این علیت، توقف به علیت تحلیلیه. ما میخواییم اصل ترتب جهتهای مختلف رو بر همدیگه برسونیم، نمیخواییم اون علیت، یعنی میخواییم بگیم مثلا فاعلیت حق منفک از این که او غایتی دارد نیستش. ایشون الان میفهمد عدم انفکاک، ولی به نظرم بیش از عدم انفکاک، همون کلمه علیت تحلیلی رو بیاریم بهتره. مثل اینکه بگیم مثلا تمام اسماء و صفات پروردگار عین ذات پروردگار دیگه، درسته؟ ولی در این حال الله در سلسله اسماء قرار، یعنی بقیه اسماء یه جور وابستگی به اسم الله دارن. یعنی این دو تا هر بیش منافاتی با هم دیگه ندارد. در اینکه میگیم عین همدیگر و عین ذات هستن، این سر جای خودش. در عین اینکه میگیم اسم الله یک نحوه تقدم، اسم اعظمه، یعنی که نه بقیه چی از اسماء الحسنا دیگه چی هستن، جزئی تر هستن و در درون این اسم. چینش هایی را اگر مطرح میکنیم، این چینش ها به معنای روح قانون علیت، به معنای علیت تحلیلی. یک مثلا بر فرض مثال ما راجع به یک متن وجودی رو شما در نظر بگیرید با معقول های ثانی، او اگه ما گفتیم متن، اون معقول های ثانی یه جور توقف داره بر متن، این به معنی علیت نیست که یک امری دیگر رو پدید، چون این تسلسل به وجود میاره. خب این چیزی که اینو به وجود میاره خودش هم باید دارا باشه، باز اونم حالت او همینجور تسلسل به وجود میاد. این است و احوال او تمام شد رفت، احوالم یه جور توقف داره ولی نمیگیم معلولشه. این باعث شده که فیلسوفان مثل حکمت صدرایی اینان بگن آقا ماهیت معلول وجود نیست. حتی علیت تحلیل رو مواظب باشیم، معلول نمیشه گفت، چون اگه معلول باشه باید یه جور تقدم باشه، اگه یه جور تقدم باشه باید در اون ظرفی که تقدم داره این وصف رو نداشته باشه. توجه دارید؟ در حالی که مثلا نسبت وجود با وحدت، نسبت وجود با علیت، هر چی شما جلوتر برید باز باید اون وضعیت، هر چی صفات اندماجی اینجوری، هر چی بکنی باز هست، هر چی بکنی باز هست، ولی در این حال یک ترتبی رو انسان میفهمه. توجه اون در واقع شیء است و این وصف او هستش، اون شیء است و این حالت او هستش. معنی میفرماد که ولا یونا این خوندم ها، فالمراد بالتوقف والاختزاء، این که ما گفتیم فاعلیت حق متوقف بر علت غائیه، فالمراد بالتوقف والاختزاء فی هذا المقام المعنى العام، معنای عامش مد نظر هستش، الذي هو عدم الانفكاك، که منظورم عدم انفکاک باشه، یکم بیشتره. عدم انفکاک یعنی چی؟ فاعلیت حق منفک از علت غائی نیستش. نه، ما یه خورده یه تقدم هایی هم اینجا میخواییم بگیم، ولی این تقدم ها انفکاک متنی ایجاد نمی کنه. توجه کنید چی میخوام عرض بکنم؟ یعنی از منظر جهات که در نظر بگیرید، ابتدا جهت علت غاییه، بعد جهت فاعلیته، و بعد غایت مترتب بر فعل و اینها که خداوند بشه بعد غایت الغایات. بله فالمراد به توقف و الاختزاف یا هذا المقام المعنى العام الذي هو عدم الانفکاک فهو کما اشار الیه صدر المتعلین. بعد ایشون میگه امثال اینجور مسامحه ها وجود داره در کلمات. مثلا ما از جمله الان چیزی ما شاید بیاره از عبارات صدر، البته میگه جلد دوم اسفار صفحه 272 در اونجا هست و این معنا مطرح شده. مثلا میگن خداوند واجب الوجود به ذاته. یکی از جملات تفسیری که برای این حرف میارن چیه؟ میگن ذات خود حق تعالی مختزی ذات خودشه. ذات حق تعالی مختزی ذات خود، ذات حق تعالی علت خودشه. این که نمیشه که این دور پیش میاد، چی پیش میاد، این بحثا پیش میاد. توجه میگه بابا این جمله رو میگن معنای درستش مد نظره و در واقع اعتماد کردن بر افرادی که متدرب در این فضا هستن. یه لحظه به لحظه که ما نمیتونیم به هر جور اگر ما بخوایم جملاتمون رو اصلاح بکنیم باز میشه یه ایرادی به اون جمله چیکار کرد؟ وارد کرد. لذا باید توضیح بدیم. بله المراد به معنی، بل المراد بالتوقف والاختزاف از المقام المعنى العام الذي هو عدم الانفكاك، که حالا یک نقطه عرض کوچیکی در کنارش داشتیم. فهو كما اشار الیه صدر المتعلم من المسامحات الكلاميه، یعنی این جمله چنانچه صدر المتعلم اشاره کرد که این بر اون متوقفه، این خود تسامح توشه و اشکالی هم نداره، اهل فن به کار میبرن. من المسامحات الكلاميه التي يعتمد یعنی یا یعتمد و فیها علا فهم المتدرب فی العلوم، یعنی تکیه می شود، اعتماد می شود برش بر فهم اون کسی که متدرب در علوم است و این ناسش و حواسش جمع است و متوجه استش، بر او تکیه می کنند و یعنی قرائن لبی رو توجه می دن، بر از قرائن لبی صحبتشون می کنند، میگه طرف خودش می فهمه دیگه. اینجوری که قول هم فی تفسیر الواجب بذات، مثل اینکه در تفسیر واجب بذات اینجوری میگن انه الامر الذی یختزی لذاته الوجوده. واجب وجود بذات چیه؟ اونی که ذاتن اختزای وجود میکنه. خب ذاتن اختزای وجود خودش رو میکنه، یعنی خودش علت خودشه؟ میگیم نه، معناش اینی، معناش روشنه. انه الامر الذی یختزی لذاته الوجود و انه موجود واجب لذاتی از ظاهر فی کون. این جملات ظاهرش در چیه؟ از ظاهر فی کون ذات علتا لوجودهی و وجوده اینه. این ظهورگیری در معارف داستانش فرق میکنه، ظهورگیری در حوزه معارف متفاوت هستش. ببین این کلام در این ظاهره، هر چی آیه و روایت دیگه بیاریم قبول هم یکی تمام شد رفت دیگه، این ظهور داره دیگه. اگه بس باید این متعافید از با اون رو در سرای دیگه که باید بگشیم. از ظاهر فی کون ذات علتن لوجود، ظاهرش اینه که پس ذات علت وجود خودشه. واو حالیه و وجوده اینه، در حالی که وجودش اینه خودش هستش. و بالجمله این که شما اصلا نگاه به زمان و وقت اینا هم نکنید، تا ما این فصل رو تمام نکنیم در واقع بل بکنه ماجرا هم چی نیستیم. و بالجمله فعلمه تعالی فی ذاتی به نظام الخیر غایتون لفاعلیت هلتی یا این الزاد. در سرجم اگه بخواییم بکنیم، جنبندی بخواییم بکنیم، علم پروردگار در ذاتش به نظام احسن، این غایت فاعلیتش هستش که این فاعلیت این ذات خود او است، یا اون غایت این ذات خود او هستش. همین جنبندی هم بحث قبلی. حالا ببینید این بلل امعان چی میخواد بگه؟ ما تا الان گفتیم که خداوند خودش غایت خودشه، درسته؟ بلکه خدا غایت همه افعال و همه چیز هست. توجه فهمید اینجا یه ارتباط داریم. خب بحث مستوا، یعنی کل این چند ساعتی که داریم اینجا میخونیم شاید نصف جلد هفت اسفاره. توجه، نصف جلد هفت اسفار شده این جمله. چی میخواد اینجا بگه؟ میخواد بگه آقا ما گفتیم که خداوند در فعل خودش غایتی دیگر رو تعقیب نمیکنه، خودش غایت خودشه، درسته؟ بلکه اصلا ذات پروردگار غایت هر چیزی هم غایت خودشه، هم غایت هر چیزی غیر از خودش هستش هست. بعد یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه چجوری در سلسله در واقع علل، حالا چه بر اساس امکان ماوی جلو برید، چه بر اساس امکان فقری وجودی جلو برید، چجوری میگیم این شی رابط است نسبت به این، باز این رابط است به اون، اون رابط است به این، بالاخره باید به یه جایی ختم بشه، مستقل به نفس باشه دیگه، و الا تسلسل لازم میاد و هستی اصلا متحقق نخواهد شد. چجور در ناحیه علت فاعلی میگیم خداوند متعال چی هستش؟ فاعل الفوائل. چطور در اون سمت این حرف رو میزنیم؟ از این برم همین جوریه. از این ور اینجوری. خب در واقع شما میگی یه چیز دارید، یه چیز دیگر غایتشه. خب اون غایتش چیه؟ اون برای چی؟ اون میگید غایتشه، اون میگی غایتشه. خب تا کجا میخوای پیش بری؟ اگر بخواد تا بی‌نهایت پیش بره، من دارم این زبان رو میدم، سیستم وجودی که از این سمت داره پیش میره از منظر علت غایی دچار مشکل خواهد شد. علت غایی هم باید منتهی به یک نقطه پایان بشه. منتها مواظب باشید ها، چون الان ما در فرماشات علامه بین غایت و علت غایی و غایت اینا تو بحث خودمون باید قشنگ این فضا روشن بشه. خب تا کجا این غایت اون غایت اون غایت اون؟ اینجوری که نمیشه که. بالاخره باید برسه به یک غایت بذات. اون غایت بذات چیزی نیست جز خداوند سبحان، و لذا او هم مبدا المبادی است و همچنین غایت الغایات. این میشه هو الاول و الاخر. بعد میگن این بحثا چه به درد دین شناسی و اینا میخوره. بل الامان، 6 دقیقه گذشته، بل الامان فی البحث یوتی انه تعالی غایت الغایات. این بل رو مواظب باشید ترقی از چیه. ما توجه کردید؟ شما میگید این چیز واضحه، روشنه، برای چی بنویسیم؟ توجه کردید؟ من خودم تا دیروز متوجه نبودم این برای چیه. توجه کردید؟ میگم چرا این بل رو داره میاره؟ این بل برای اینه، ترقیش اینه، آقا خدا غایت خودش هست که هیچ، غایت همه چیز هست. توجه کردید؟ بل الامانو، بل الامانو فی البحث یوتی انه تعالی. نمیدونم، شاید در دوره قبلم گفته باشم ولی الان یادم رفته بود. درس من اینو بگیم که خیلی نقص متوجه ما نشه. بل الامانو فی البحث یوتی انه تعالی غایت الغایات. دقت در بحث نشون میده که اون نه تنها غایت خودشه بلکه غایت همه غایاته. فقط عرفت ان در این نکته توضیح، فقط عرفت ان وجود کل معلول به ما انه معلول رابط بالنسبه الی علتی لا یستقل دونها. وجود هر معلولی از اون جهت که معلول رابطه است، یعنی هویت ربطی داره در مقایسه با علتش، خودش مستقل نیست. و من المعلوم ان التوقف لا یتم معناه دون ان يتعلق بمتوقف علیه لنفسه. میفرماد و روشنه که توقف پایان نمیپذیره معنای او، معنای او این یعنی حقیقت او در عالم تکوین پایان نمیپذیره، جز این که تعلق بگیره به چیزی که او متوقف بر خودشه، نه متوقف بر چیز دیگر، یعنی مستقله. متوقف بر خودش او همون از اون جملاتی هستش که خالی از تسامح نیست. آقا این شی متوقف بر خودشه، مگه دو چیزی که متوقف بر خودش باشه یعنی مستقله؟ توجه کن لنفسه. و الا لتسلسل، و اگه غیر از این بگیم این به تسلسل منجر به تسلسل هم که محال استش برای وجود رابط، حتما باید به معنی اسمی برسیم. یعنی حد در این جانب حتما ما باید به فاعل الفوائل مبدا المبادی برسیم. و کذا طلب و القصد و الاراده و توجه و امثالها. خب این طلب و قصد، اون بحثی که گفتم غایت غایت غایت، بحث علت غایی رو تعقیب کنید. علت غایی ها به کجا باید برسه؟ در نهایت باید به خدا برسه. یعنی علت غایی تمام افعال چیه؟ خداوند سبحانه. یعنی وصول به حق سبحانه و تعالی ریز شده در تمام علتهای غایی جزئی هست. چه چیزی او رو وادار به این فعالیت میکنه؟ توجه کنید، بحث وصول به حق تعالی، وصول به حق تعالی، وصول به حق تعالی علت غایی تمام افعال هستش. اون غایت الغایات در تمام اینا هستش، در اینا وجود داره. و الا شما این لمن 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 ها به کجا میخواد؟ منطقه که به ذات پاسخگو نیستن که، باید برسه به جایی که مطلوب به ذات باشه. و کذت طلب و القصد و الاراده و توجه و امثالها لا تتحقق. و الان که وقت نماز دیگه باش بده نماز به خدا رو بخواییم، درسته؟ می فرماد که همچنین طلب و قصد و اراده و توجه و امثالین ها، نگاه کنید، طلب، قصد، اراده، این همش رفته به طرف علت غایی، نه غایت فعل، نه غایت فاعل، علت غایی. و کذا طلب و القصد و الاراده و توجه و امثال لا تتحقق به معناها به حسب هویت و واقعیتشون متحقق نمیشن الا بالانتهاء الى مطلوب لنفسه. مگر اینکه به چی؟ به مطلوب ذاتی برسه و مقصود نفسی برسه و چیزی که مطلوب لنفسه باشه، مقصود لنفسه باشه، مراد لنفسه باشه، متوجه لیل چی باشه؟ لنفسه باشه. و اذ کان تعالی هو العلت الاولى التي الیها تنتهی وجود ما سوا فهو استقلال کل مستقل و اماد کل معتمد فلا یطلب طالب ولا یرید مرید الا ایا. چنانچه از اون ور اینجوریه، از این ور هم اینجوریه هستش، یعنی چنانچه خداوند سبحان علت اولایی هستش که به او منتهی می شود وجود ما سوای خودش، پس او استقلال هر مستقلیه. توجه کردید؟ مثل ادعیه که می خونیم می شده، توجه کردید؟ پس او استقلال هر مستقلیه، او اماد هر معتمدیه. چون اینجوریه فلا یطلب و طالبان ولا، هیچ طالبی طلب نمی کنه، هیچ اراده کننده ای اراده نمی کند مگر او را، طلب او خورد شده در تمام طلبها هست، روح تمام طلبها، خیلی قشنگ میگه، روح تمام طلبها چیه؟ طلب خداوند سبحان هست. اینجوری ولا یتوجه متوجه الا الیه، حالا یا بلا واسطه یا زین آیون میگن فکر میکنن دیگران دنبال چیزای دیگه هستن، همه دنبال خدا میگردن، این نحو وجودی اینجوریه، همه به نحو طرف خداوند متعال میگردن، کفار منافقین همه به طرف خداوند سبحان میرن، خودشون حواسشون نیست. میفرماد که ولا یتوجه متون، به طرف کمال دارن میرن دیگه، به طرف نقص که نمیرن که، به طرف کمال میرن، منتها اشتباهی کمال این فرض کردن، اینم کمال است ولی کمال افسوده تر افسوده تر افسوده تر. ولا یتوجه متوجهن الا الی، یا من لا یعبد الا هو، دیگه خطرناک میشه، حواسمون باشه. میفرمان ولا یتوجه متوجهن الا الی فلا واسطه، حالا بلا واسطه او معا، یا میخواد واسطه داشته یا واسطه نداشته، گهگاه این واسطه ها باعث میشه که انسان فکر میکنه طالب خدا نیست، در حالی که طالب خدا هست. ما فاو تعالی غایت و کل ذی غایه، پس اون غایت همه ذی غایت هاست، غایت خودش هم هست البته هست. اینم تا اینجا فصل 11 هم، تا برسیم فصل 12 هم، سن 12 هم که من دیگه بس اثنا عشری و اینا و اینا بس دیگه روش مشکلی نداره از این جهت هم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه چون الان 12 و ربع شده، ولی بمونه چون یه تیکش هم مونده دیگه، هم دو ببینیم چی میشه. درسته، میشه لرز میکنم دوم بیده کنم اگه عمری باشه. بله بله
نه خب میدونم
نه، نه خب میتونید اینو بگید چون من دارم تغییر میکنم، حیث قابلیت با حیث فاعلیت من که نمیتونه یکی باشه، پس حیث قابلیت من در نهایت باید برگرده به چی؟ به هیولای اولا. از این منظر دیگه، یعنی
اصلا قایت فاعل توی عالم ماده که وجود داره و حرکت اصل حرکت استکمالی تو عالم ماده هیولا ثابت میکنه.
بله دیگه، اصلا همه آقایون از همین رو استفاده کرده، اصلا بحث قرآن و برهان و قوه و فعل همینه دیگه، اصلا بحث برهان و قوه و فعل نه چرا دیگه، بحث برهان و قوه و فعل بحث تغییر دیگه، از بحث تغییر این مطلب رو توضیح دادن که بس نه دیگه چیز دیگری نیسته، ظاهرا چیز دیگه ای نباشه، همونه
مشکل
ها
اطلاع مثل برهان قوه و فعل چیه؟
ظاهرم
رد کردن مزوان به سوحان و نوه در سوحان بسید نوات کردم قایت فعل و قایت فاعل و رابطش با علت قایی و همین ها رو بررسی کنم در سه تا فاعل طبیعی و علمی و مجرد قطعاً تو مجرد که اینم کارا علم شما فعلی ها رو باید بردم باید تحقیق کنم.
آره آره
اینم شما اضافه کردیم برای باز فکر میکنم برای کنم
پس آره
اون رفتم بگیری.